ایده دم فردا او با هر آن چه دارد به میدان خواهد آمد.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. نظیر هور. روایت زندگی شهید سید کاظم کاظمی، نویسنده شمسی خسروی، راوی آسیه گرجی. صدا بردار محدثه فرانی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت 11. بخش 4. نامه‌های ارسالی از آمریکا. سید کاظم به محض دور شدن از وطن، شرح حال و وصف زندگی خود را به شکل مکتوب برای خانواده و دوستان ارسال می کرده که خوشبختانه اغلب این نامه‌ها جمع‌آوری و نگهداری شده است. نیازی به شرح و توضیح مطالب موجود و مستند مشاهده نمی شود، زیرا مفهوم و مصروب نظر سید در نامه ها آشکار است. از اولین نامه های او را که تصویری از ورودش به آمریکاست می خوانیم. خدمت پدر عزیز و مادر مهربانم. سلام. امیدوارم که حالتان خیلی خوب باشد و زندگی را به خوبی و خوشی بگذرانید. حال من خیلی خوب است و هیچ ناراحتی ندارم جز ندانستن زبان انگلیسی که آن را هم انشاءالله یاد خواهم گرفت. از قول من به مادر عزیزم سلام برسانید. به محمد و جمیله و عباس سلام برسانید و فاتی را دیده بوسم. به پسرعمو سید رضا و آمنه سلام برسانید و نیره و علی را دیده بوسم. به حاضرین در جمع و دوستان و آشنایان سلام برسانید. پدر جان، وظیفه خود می دانم که از زحمات شما تشکر کنم و انشاءالله که بتوانم نتیجه خوبی بگیرم. اولین نامه های ارسالی از آمریکا. سید سید به محض ورود به آمریکا در اندیشه یافتن مسجد یا انجمنی بود تا بتواند با همفکران خود تبادل نظر کند و مسیری را که در تهران پیش روی داشتن ادامه دهد. یکی از اولین نامه‌هایش را که برای یکی از افراد ایرانی نوشته تا در آمریکا او را یاری برساند در ادامه می‌خوانیم. سلام علیکم. من سید کاظم کاظمی اهل ایران هستم و 5-6 روز است که به اینجا آمدم و الان در خوابگاه مرکزی زندگی می‌کنم. در ایران قبل از آن که با آمریکا بیایم خدمت آقای دکتر بهشتی بودم و راهنمایی‌های ارزنده‌ای فرمودند. من جمله این که آدرس شما را دادن و گفتن می توانم به آنجا نامه بنویسم و شما کمکم کنید. اگر برایتان مقدور است، آدرس یک مرکز یا انجمن اسلامی یا مسجدی که در نزدیکی محل من باشد. 2. شخص یا اشخاصی که در مورد انتخاب مؤسسه زبان و گرفتن خانه به من کمک کند. زیرا اینجا که من هستم خیلی گران است. در مورد مصرف غذاها. غذاهای غیر گوشتی را تحت چه شرایطی می شود خورد؟ خوردن شیرینجات، بستنی و آب میوه‌ای که بسته بندی نشده است. در هر صورت ذکر نهی هر خوردنی و نوشیدنی سوای محرمات. اگر جواب مرا دادید برایم بنویسید که فعالیت آن مؤسسه محترم در چه زمینه‌هایی از نظر تبلیغات اسلامی است و ثانیاً چه کمکی از دست ما برمی آید. برای هر گونه کمکی که از عهده‌ام برآید با کمال میل حاضرم. از پاسخ به سوالات و راهنمایی‌هایی که می‌کنید بسیار تشکر می‌کنم. سید کاظم کاظمی. کاظم در ایالت کانزاس آمریکا و در دوران تحصیل که دور از وطن بود هم ارتباطش را با خانواده و دوستان از دست نداد و همواره طی ارتباطات مکاتبه‌ای با آنان نامه‌نگاری می‌کرد. در اغلب نامه‌های وی که به لطف دوستان و خانواده نگهداری شده است، جهد، تلاش و شفاف‌سازی دین اسلام رؤیت می‌شود. نامه‌ای را که در جواب یکی از دوستان نوشته به این شرح است: دوست عزیزم مهدی، سلام علیکم. از همان اول از تعارف کم کن و بر مطلب افزا. تمام خواسته های قلبیم را برایت در یک کلمه که از قلبم نشأت می‌گیرد به جای احوال پرسی های تکراری و لغت بازی های انشایی برایت خواهانم و سپس از این فرصت های کمی که نامه به ما اجازه داده تا تبادل افکار داشته باشیم استفاده کرده تا راهمان برای رسیدن به غایت مطلوب روشن‌تر و کوتاه‌تر و سریع‌تر باشد. امیدوارم که از سلامت تن و روان همچون گذشته برخوردار بوده باشی که این دو نیرو و پایه‌ای برای ادامه است. باری، آخرین نامه آموزگارگونه و غلط املایی گیرانه و ناآگاهانه، نه به معنای نفهمیدن بلکه ندانستن و مطلع از موضوع نبودن و وقت گیرانه، البته برای تو به دستم رسید. با مطالعه نامه آخری و دو سه نامه قبلیت به این نتیجه رسیدیم که مکاتبه ما به علت تعصب‌ها، به زد و خورد لفظی و تهمت زدن‌ها چه از سوی تو و چه از سوی من مبدل می‌شود و این چیزی است که دشمنان واقعی ما می‌خواهند که از تحلیل رفتن نیروها به نفع خود استفاده کرده و ما باید آنقدر هوشیار باشیم که نقشه‌های شوم دشمنان را نقشه براب کرده. همانطور که گفتم در مطالعه نامه‌هایت به این مسئله برخوردم که واقعا آگاهی‌ها از اسلام بسیار کم و حتی سطحی است. البته به این معنی نیست که من همه چیز را می‌دانم و همین نکته است که اگر من نتوانم جوابگوی امری یا چیزی باشم دلیل نقص فلسفه من نیست. تا آنجا که اطلاعات من و قلم اجازه می‌دهد آن مطالب تاریک و مبهم را روشن کرده تا در روشنایی آن راه را از چاه بشناسیم که به گفته خودت چو می‌بینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است. بران شدم تا نکته ها و گوشه هایی را از اسلام تقریبا متناسب و با توجه به نامه های قبلی برایت بازگو کرده و قضاوت را به عهده خودت بگذارم. البته قبل از وارد شدن به بحث بگویم که اگر این روش را قبول کردی که چه خوب، و اگر راه دیگری به نظرت می رسد و یا راه قبلی را با تغییراتی برایم بنویس تا روش دیگری در مکاتبه اتخاذ کرده تا بتوانیم راحت‌تر و آزادتر حرفای گفتنی را بزنیم. این قسمت را به خاطر یکی از نوشته‌هایت انتخاب کردم و اگر نظری نسبت به تو در رابطه با اسلام اظهار کردم بر طبق آن بود. البته اجباراً اینطور نیست و با افکاری مثلا همیشه رک و راست بودن و یا النظافت و منن ایمان مخالفم. این جمله در سه زاویه قابل بررسی است. یکی اینکه شما مخالف با تمیز بودن و راستگویی هستین و یا اینکه چون اسلام این را گفته و با اسلام مخالفی پس با این حرف هم مخالفی. این نوشته که انتخاب کردی سوالی است که شخصی از امام موسی بن جعفر علیه السلام سوال کرد که گناهان کبیره از قرآن و کلام خدا چیست؟ امام در پاسخ میگوید: یک، بزرگترین گناهان شرک به خداست. دو، یأس و ناامیدی از رحمت بیکران خدا. سه، از انتقام و عقوبت الهی و مکافات عمل یعنی ضامن اجرای طرح‌ها. چهار، نارضایتی و حقوق والده، اساس اجتماع کوچک خانواده است. البته اسلام دستوراتی هم برای پدر و مادر صادر کرده که حتی آنها هم حق سرپیچی از دستورات را ندارند و در آیه می‌فرماید اگر مخالف بودند اطاعت نکنید. پنج، آدم کشی. ضمناً در اسلام خودکشی هم به دلیل اینکه در هر صورت کشتن آدمی است ممنوع شده است و به خاطر این نکات و امثال این نکات هست که میگویم اسلام از دیگر مکاتب برتر است، چون مکاتب که همه جنبه های روانی را گرفته و به انحراف کشیده شده و واقعیت هم افلون ملت ها بوده و آن مکتب مادی که همه چیز را ماده قرار داده و همه چیز را فدای ما کرده است. شش، تهمت و نسبت زنا و غیره به زنان پاک دامن. البته انشالله متوجه که هستی تهمت زدن گناه است، اما اگر زن این کار را کرد و ثابت شد باید سنگسار شود، هم زن هم مرد. از یک طرف زنان و مردان را از زنا دور می کند و از طرف دیگر آنان را که مرتکب شدند مجازات می کند و اگر انجام نشده و تهمت است نسبت دهنده را جزا می دهد. هفت، خوردن اموال یتیم و پایمال ساختن حقوق آنها. شاید بگویی هر کسی این را می داند و انجام نمی دهد. اصلا لازم است این حرف ها زده شود؟ ولی شاید خودت دیده باشی یا از کسان دیگر شنیدی که چه مال یتیم ها خوردند و آنها را بیمال و ثروت کردند. دادستان ها که به نام قانون باید از مال یتیم محافظت می کردند با قدرت قانونی خود همه را یک جا سر می کشند. اینجا می‌بینیم که خود آقای دادستان چطور قانون ساخته شده را نقض می‌کند. ولی آیا یک مسلمان، البته نه مسلمان شناسنامه‌ای، منظور امت اسلامی است نه کشور اسلامی، این کار را خواهد کرد؟ 8، تخلف از جهاد و فرار از میدان. رو ندارم که زیاد به این ماده بپردازم و نکته‌ای که جالب است این است که 90% قرآن دستورات اجتماعی و جنگی و غیر است و تنها 10% عبادی است و مختص عبارت کلمه یقاتلون به معنای جنگ کردن، کشتن و یا کشته شدن، کلماتی که بیشترین تعداد از لحاظ تکرار در قرآن دیده شده است. 9، رباخاری. یکی را می‌بینیم که در بند اول شرک به خدا را گناهان بزرگ می‌شمارد و در اینجا حتی از آن هم بالاتر، یعنی جنگ با خدا توصیف کرده است. آیا اینها توجه عمیق اسلام به اصل اقتصاد در جامعه نیست؟ 10، قسم دروغ ناحق. اگر بعضی را توضیح نمی‌دهم یا آنقدر واضح است که احتیاج به توضیح نیست و واقعاً با شناختی که از روح بزرگ تو دارم مطمئن هستم که منظور یک جمله چند نکته‌ای را به اندازه یک کتاب بزرگ که توضیح آن را بدهد می‌توانی بفهمی و باز اگر جایی را توضیح می‌دهم خدای نکرده به این فکر نباشی که چون فکر می‌کنم متوجه نیستی دارم توضیح می‌دهم. نه، این توضیحات بیشتر برای خودم است.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
خبرچینان، اثر مایکل فرین، کتابخوان ایوب آقاخان. قسمت 17،
خب تا این مرحله استفن چقدر متوجه اوضاع شده بود؟ جلوی خانه مدوهرست ایستادم، ساختمان دلگیر جدیدی که زمانی تک زمینی بین دو خانه با علفهای بلند بود و به آن زمین بریمار میگفتند. نگاهم به دومین گلدان شمعدانی از سمت چپ ردیف گلدانهای روی سکوی سیمانی خیره مانده. این گلدان دقیقا روی سکو همانقدر فضای اشغال کرده که استفن در مخفیگاه، یعنی روزهای بعد از سفر تجسسی به منطقه کوره راه‌ها، که استفن ساعتها در مخفیگاه می نشست. کیت دیگر برای بازی کردن بیرون نمی آمد و استفن که نسبت به حوادث داخل خانه هیوارد نگران بود نمی توانست به در خانشان برود. بدین ترتیب تنهایی داخل مخفیگاه می نشست. می نشست روی زمین خاکی که الان جای خود را به سنگ فرش داده. لابد سرش هم دقیقا همان جایی بود که الان آن غنچه های قرمز هستند. با خاطری مشبش به گلها نگاه میکنم. پسر بچه ای از پنجره اتاق نشیمن به من نگاه میکند. او هم مثل من غرق در خیالات است. هم سن و سال آن روزهای استفن و حتما سخت فکرش مشغول این که توی سر این پیرمردی که ایستاده و همچون دیوانگان به گلدان شمعدانی مادرش خیره شده چه میگذرد. لابد دارد فکر میکند قبلا هیچ وقت مرا در خیابان بنبست ندیده. لابد یاد تمام داستانهایی افتاده که راجب دوستهایی شنیده که ظرف حمام تزئینی پرنده ها را از توی باغهای همسایه ها دزدیدند. ارواح خبیثی که با دستانی دراز کرده این جهان را تسخیر کردند. دستفروش هایی که والدین به کودکان توصیه می کنند پیشنهادهای وسوسه انگیزشان را رد کنند. کودک آزاران، قاتلان سرگردان. به پسرک توجه نمی کنم. باز به آن غنچه فکر می کنم، همان که همچون جای سر استفن است و از گلدان شمعدانی بیرون آمده. موضوعی که درکان برای من کمی سخت است این است که آن سر دقیقا همان سری است که الان بر روی گردن من است و دارد فکر می کند. باز با وجود این، همانطور که پسرک پشت پنجره نمی داند توی سر من چه می گذرد، خود من هم نمی دانم توی سرم چه خبر است. فکر می کنم توی سرم توده ای در هم پیچیده و آزاردهنده از خاطرات و یادآوری هاست. همین است که مدام صدای باران ضربات روی ورقه سیاه فلزی و سکوت پس از آن را به خاطرم می آورد. نگاه مادر کیت را هنگامی که جلوی در خانشان به سمت استفن برگشت و به آرامی آن سوال را از او کرد، ایکسا و علامت های تعجب را، همان است که آمدن شب محاق ماه را به خاطرم می آورد. احساسات، هراسا، اما استنباط استفن از آن ماجراها چه بود؟ واقعا درکش چه بود؟ درک من چیست؟ اینک نه در سن آن دورانم، درباره همه چیز، حتی درباره ساده ترین چیزهای پیش رویم، من از آن شمعدانی های توی گلدان چه میدانم؟ فقط میدانم آنها شمعدانی های داخل یک گلدانند. فرایند زیستی، شیمیایی و مولکولی را میشناسم که باعث به وجود آمدن آن سرخی خوش جلوه میشوند. با معادلات اقتصادی و تجاری که برای گلدان شمعدانی ایجاد بازار میکنند آشنا هستم. حتی توجیهات روانشناختی و جامعه شناختی و زیبایی شناختی کاشت گل شمعدانی را هم امروز میدانم. در مورد تمام گلدان های شمعدانی و البته این گلدان خاص هم اطلاعاتی دارم. اما میبینید که در مجموع چیز زیادی نمیدانم، چون آنچه میدانم چندان چیزهای مفیدی نیستم. من نیازی به دانستن این چیزها ندارم. کافیست نگاهی به آنها بیندازم و بعد ماجرای کلی دستم بیاید. یک گل شمدانی در گلدان. حالا که این موضوع مطرح شد میبینم من حتی مطمئن نیستم معنی واقعی فهمیدن چیست. اگر اصلا استفن موضوعی را فهمیده بود فکر میکنم آن موضوع این بود، این که به اعتماد مادر کیت خیانت کرده و او را ناامید کرده بود، این که به نحوی اوضاع را خرابتر کرده بود، این که مسائل جهان پیچیده تر از آن چیزی بود که استفن میپنداشت، و این که حالا مادر کیت توی درد سر افتاده بود و همچون خود استفن خیلی ناراحت بود، استفنی که نمیدانست حالا باید چه کند. همینطور که به شمدانی ها خیرم از خود سوال میکنم، یک سوال ساده، یک سوال اساسی: آیا استفن هنوز فکر میکند مادر کیت جاسوس آلمان هست؟ سعی میکنم پاسخ این سوال را در سن آن سالهای خودم به خاطر بیاورم و همین موضوع باعث میشود تمرکز نگاه هم از بین برود. بدین ترتیب شمدانی ها مبدل به توده سرخ و تاری میشوند. تا بدین مرحله آنطور که من میتوانم قطعات این پازل را کنار هم بگذارم و به عنوان وارث افکار استفن فکر میکنم استفن نفکر میکرد مادر که ایت جاسوس است، نفکر میکرد او جاسوس نیست، بلکه فقط مشغول انجام کاری بود. اصلا استفن به مادر که ایت فکر نمیکرد. بیشتر اوقات آدم راه نمیافتد فکر کند. معمولا ما مسائل را بدیهی میدانیم. من شک ندارم که آن شمدانی ها شمدانی هستند. در این حال هیچ وقت آدم فکر نمی کنم آنها گل های شمدانی هستند یا آن گل ها گل های دیگری هستند یا نیستند. موضوعات دیگری هستند که ذهن آدم را به خود مشغول می کنند، در حالی که مشخصا به یک گل خیره شدند. باور کنید. بگذارید جور دیگری به این موضوع بپردازم. بگذارید از خودم سوالی ساده تر بکنم. واقعا استفن فکر میکرد دارد چه میکند؟ من حتی مطمئن نیستم استفن به معنای واقعی به این موضوع فکر میکند. مثلا وقتی آخر هفته ها آقای مکافی اونیفرم پلیسش رو میپوشید و میرفت، به نظر استفن آقای مکافی چه میکرد؟ اگر هیچ وقت چون این سوالی به ذهن استفن خطور میکرد، استفن خیلی راحت فکر میکرد آقای مکافی که با دو چرخه از خیابان میگذشت داشت کاری را انجام میداد که باید انجام میداد، یعنی به عنوان افسر پلیس انجام وظیفه میکرد. به نظر استفن آقای گورد چه میکرد؟ خب آقای گورد قاتل بود، بنابراین آدم ها رو میکشت. تا اونجا که یادم میآید استفن هیچ‌وقت از خود نپرسیده بود آقای گورد چه کسانی را با چه انگیزه ای کشته. پدر استفن چه میکرد؟ صبح ناپدید میشد و آخر غروب دوباره ظاهر میشد. در عمل برای استفن ناپدید شدن و ظاهر شدن توصیف کاملی از یک شغل بود. تا اونجا که آدم ها میدانن و به آنها مربوط است جاسوس ها چه میکنند؟ رفتاری مشکوک از خود نشان میدهند. مادر کیت رفتارهای مشکوکی از خود نشان میداد. همین کافی نبود؟ در تقدیر اینک راز اصلی نکته مبهم آن احتمالات همزمان ماجرای ایکس بود. وجودی خاموش و نادیده در منطقه انبارها. استفن راجب آن شخص نادیده در منطقه انبارها چه فکر میکرد؟ استفن فکر میکرد ایکس یک آلمانیست. در ذهن استفن هرچقدر احتمال آلمانی بودن مادر کیت کمتر میشد به همان میزان این صفت به قاصد یا فرمانده او منتقل میشد. آلمانی بودن که کیت اول بار تفکر آن را به وجود آورده بود منشأ تمامی حوادثی بود که بعد از آن روی داده بود. این تفکر آلمانی بودن همچون ایمانی باقی مانده به خداوند در میان دریای شکیات باقی مانده بود و تنها عقیده ای بود که استفن مجبور بود با آن چنگ بزند. اما در این حال استفن فکر میکرد آن موجود یک پیرمرد ولگرد است، چون جایی زندگی میکرد که پیرمردهای ولگرد آنجا زندگی میکردن. یعنی استفن فکر میکرد آن شخص یک پیرمرد ولگرد آلمانی است. به هیچ وجه فکر این که ممکن است ولگردهای پیر ملیت آلمانی داشته باشند هرگز حتی به مغز استفن خطور نکرده بود. آنطوری که من فهمیدم چیزی که به ذهن استفن خطور کرد دو موضوع بی ربط مربوط به دو بخش بی ربط از مغز او بود: این که شخص نادیده در منطقه انبارها آلمانی بود و این که آن شخص یک آدم کاملا متفاوت بود. او یک ولگرد پیر بود. البته شک دارم در بخش سومی از ذهن استفن ربطی به ناخودآگاه بین ولگرد پیر بودن و آلمانی بودن وجود داشت، که البته در آن صورت ارتباط میان این دو موضوع کمی منطقی تر هم به نظر می رسید. یعنی این فکر که میکروب ها که احتمالاً بدن ولگرد پیر پر از آنها بود به این علت میکروب نامیده می شدند که مثل آلمان ها خائن و شیطان صفت بودند. آیا استفن فکر میکرد این شخصیت مرموز همان دوست مرموز خلدی است که باربارا بریل راجع به او گفته بود، یا مثلا ممکن بود مادر کیت زیر آن برقه مواج سیاه با او دیداری داشته؟ نه 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 این افکار حتی از قبل هم مسخره تر بود. فکر میکنم استفن تنها میخواست تمام آن افکار متغیر درون ذهنش متوقف شوند. دلش میخواست تمام آن حوادث متوقف شوند و اوضاع به روال سابقش بازگردد. سادگی بی‌قلقش جاسوس بازی که در ابتدا بسیار جذاب بینه بود، حالا مبدل به یک افتضاح شده بود که حسابی ذهن او را و زندگیش را تحت تأثیر قرار داده بود. تنها دلش میخواست کیت با ایده های جدید از راه برسد، نقشه های قدیمی را از ذهن هر دوشان پاک کند، اما کیت نیامد و استفن مان تا در تنهایی بنشیند و فکر کند. کیت کافه اتاق بازی نشسته و قسمت‌های یک بسته مدلسازی را در قسمت‌های مربوط در جعبه‌اش می‌چیند. با ورود من لحظه‌ای سرش را بالا می‌آورد و می‌گوید:
مواظب باش، پتو کجا می‌ذاری؟ رفیق قدیمی.
روبرویش روی زمین می‌نشینم. به هیچ حرفی به کارش ادامه می‌دهد، طوری که انگار غیبت من و اینکه حالا بازگشتم اصلا برای او موضوع مهمی نبوده و توجهش را جلب نکرده. فکر میکنم منظورش هم همین است، اینکه بگوید در مجموع اتفاق مهمی روی نداده. کیت دارد به من میگوید بازی تمام شده. میخواهد بگوید موضوع جاسوسی مادرش که زمانی اهمیت بسیاری داشت انقدر مشکل بوده که نمیشود آن را حل کرد، بنابراین بهتر است بایگانی و فراموش کنیم، مثل بسیاری از موضوعات دیگر که در زمان خودشان بسیار با اهمیت می نمودند. بوی شیرین و آشنای اتاق را حس می کنم، بوی تندی فلزی لبه ها و سگک های قطعات مدل سازی و تمیزی و برق مقوای جعبه ای که قطعات در آن قرار می گیرند، بوی سکرآور و خارش آور چسب مایه ای که بالها را به هواپیماهای مدل می چسبانند، بوی محلول استون برای رنگ استتاری هواپیماها و بوی جدی اما ملایم روغن سبک ماشین که قطعات و موتورهای آن هواپیما و مدل‌های دیگر را به خوبی حفظ می‌کند. نگاهش می‌کنم. نمی‌دانم الان کار ما چیست. داخل خانه سکوت حکم فرماست. همچنان ادامه دارد و من باید با پدر کیت دیدار کنم. به نظر می‌رسد که بعد از اتفاقاتی که افتاده دیدار من با پدر کیت نباید دیدار ساده‌ای باشد. صحبت این که والدین کیت از من و کیت ناامید شدند صحبتی است که خود به خود هر دیداری را با هر کدام از والدین من یا کیت به مراتب دیدار پیچیده‌ای می کند و من آرزو می کنم پیش از آن که پدر کیت به اینجا برسد و در را باز کند و ما رخ در رخ شویم، من بتوانم خانه کیت را ترک کنم.